أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد.
اللهم صل على آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، ما هر شب پنجشنبه که دو هفته در محل تعلیمات اسلامی آیت الله اشرفی همایش گزارش دادیم و یک کنفرانسی داشتیم، موضوعی که اونجا من کنفرانس دادم در باب تطبیق یک فرع فقهی بود بر روایات و مبانی علما را بیان کردن، و اون فرع فقهی عبارت بود از کیفیت غسل. گفتیم سه تا روایت برتر داریم، یکی صحیح السنده، یکی موقوفه و اینا، سومی هم صحیح اعلاییه. صحیح اعلایی رو علما عمل نکردن، وجهش چیه؟ موقوفه رو مشهور عمل کردن با اینکه ضعیف هم هست ولی جبران ضعف شده. مرحوم آیت الله خویی و بعضی بزرگان مثل صاحب مدارک هم به او روایت صحیح عمل کردن. ما اینا رو توضیح دادیم. بعد آیت الله اشرفی یک جلسه گرفتن و فرمودن با گوشم، من خیلی مریض بودم اینا، منتها چون اعلام شده بود از قبلا مجبور بودم آمدم دیگه. چند فرمودن که یک همایشی میخواد در اصفهان برگزار بشه در مشهد، و این همایش یک سوالاتی رو آوردن و اگر بشه این سوالات رو تو درساتون مطرح کنید. حالا مثلا این کاغذی که الان دارم در باب تقلیز دیه در ماهای حرامه، منظور این آقایون اینه که اگر بشه مثلا این حکم برداشته بشه، حکم تقلیز دیه، الان در چهار ماه دیه سلس اضافه میشه، یعنی یک دیه کامل و سلس. اگر کسی مثلا قتل عمد انجام بده در ماه محرم، در ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه و رجب، این چهار ماه، به قول مرحوم فاضل مقداد میگه ثلاثتون سرد و واحدون فرد، سه تا پشت سر همه، رجب و مثلا ذی‌القعده و ذی‌الحجه اینا پشت سر همن، محرم فرده یا بله رجب، نه رجب فرده و ستوی دیگی بله پشت سر همه. این چهار ماه اگر کسی در این چهار ماه قتلی انجام بده، ما اونجا جاها دیگه دستور دادن، گفتن حتما این رو بحث کنید. گفت بخصوصاً باز بحث ما نه، که بحث قضا هم بود، گفتن در راستای کار شما هم هست. خب یکی از مسائلی است که با همین مسئله‌ای که ما خوندیم هم ارتباط داره دیگه. در حقیقت بحث قبلی ما این بود که آیا در مقام قضاوت باید حتما علم باشه یا ظن و گمان هم کفایت میکنه. این مسئله رو مرحوم آیت الله خویی در جلد دو در کتاب دیات مطرح کرده و فقها همه در کتاب دیات آوردن. اصل تحریر مسئله اینطوریه که اگر چنانچه کسی در ماهای حرام که چهار ماه هست، یعنی ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم و رجب، این سه تا پشت سر همه، این یکی هم که جداگانه هست، در قدیم هم در فرهنگ عرب مرسوم بوده که این ماهای حرام را خیلی محترم میشمردن. آیات متعددی هم هست که حکایت میکنه که دلالت داره بر این که ماهای حرام خیلی محترمه در میان عرب، عرب قبل از اسلام، و اسلام هم تایید کرده، تغییر کرده. اما مهم اینه که ببینید، بحثی که ما الان میخوام دنبال کنیم اینه که آیا دیه در ماهای حرام تغلیز میشه؟ تغلیز معناش اینه که یعنی یک دیه کامل که میشه هست، حالا هر چی را انتخاب کنیم، شش تا مورد اختیار داره آقای اولیای مثلا قاتل یا خود قاتل اختیار کنه. اما حالا اگر در ماه حرام اتفاق افتاد میگن با ثلث دیه هم اضافه میشه. مثلا اگر میخواد 1000 دینار بده با ثلث 1000 دینار هم اضافه بشه. اگر میخواد 1000 شتر بده با ثلث 1000 تا گوسفند و 100 تا شتر هم اضافه میشه. اینو میگن تقلیز دیه در ایام ماهای حرام. حالا دوستان عزیز، من عجیب اینه که کتابای فقهی رو که نگاه کردم اینو الان دنبال این هستن که اگر بشه این بخش را، این مطلب را آقای دکتر سید حسین فتاحی معصوم نوشته، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، که قبلا هم کنگره برگزار کردن و در مسائل پزشکی 2 جلد کتاب منتشر کردن. بالاخره بحثای خوبی دارن اینها و اینا حکایت میکنه که چقدر خلع در مسائل وجود داره و ما فقهای قویی که مثلا الان این موضوع رو برداره و قشنگ تحلیل کنه و یک مقاله ارائه بده، ما کمتر بزرگان ما هستن. در ردیف مراجع ما 10 به آقایون نیست، در حقیقه 10 به آقایون در ردیف مراجع اینه که استفتاءات را قبلا هم گفتیم با یک بلی و خیر جواب میدن، ولی مثلا بنویسن یک رساله ای. الان ما هرچی مصادر را نگاه کردم که در مصادر نوشته اجماع وجود داره. مثلا خود مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه می فرماد اجماع وجود داره. بعدم روایت ها هم 2-3 روایت، حالا 2-3 روایت که روایت ها عجیب اینه که روایت هم ما زیاد نداریم در این باب. در این باب فقط 1-2 روایت داریم که حالا اینا رو انشالله مخانیم. ولی چطور شده این فتوا مورد اتفاق قرار گرفته؟ الان مبانی تکمله رو ما امروز نیاوردیم که متنش رو بخانیم، فردا مخانیم انشالله. مثلا محذب الاحکام مرحوم آیت الله آقای سبزواری رو به نگاه کردم، هم دقیقا همین. جواهر الکلام که در خانه بود نگاه کردم، دقیقا همین. یعنی میفرمان اجماع وجود داره. حتی در این مسئله شخصیت هایی مثل ابن جنید و عمانی هم مخالفت نکردن، نه مخالفت نکردن. پس ببینید حالا نگاه کنید، من مسئله تحریر محل نزاع شد یا نشد؟ دوستان دید ما در راستای مسئله قبلی یک فرق فقهی رو از کتاب دیات که بیشتر مورد نیاز بود رو مطرح میکنیم. و او فرق فقهی اینه که در فقه ما هم هست، در قانون مدنی ایران هم هست، در قانون مجازات بخشید. ما یک قانون مدنی داریم، یک قانون مجازات داریم، یک قانون معاملات داریم. 3 قانون داره. در قانون مدنی را آقایون در 1305 5 مجتهد تراز اول که از طرف آخوند خراسانی معین شدن، اینا نشستن و اون متن قانون را نوشتن، قانون مدنی. و این قانون مدنی اون قدر متقنه که تا الان هنوز کمترین تغییرات درش ایجاد شده، اصلا شاید تغییر ایجاد نشده. یعنی قریب به مثلا فرض 95 سال. ولی قانون مجازات را 2-3 بار تغییر دادن. در سال 72 تغییر دادن، باز مورد تصویب مجلس قرار گرفت، باز دوباره هم. به هر حال این قانون مجازات را ظاهراً اون فقهای تراز اول ننوشتن. نگاه کنید الان در قانون مجازات اسلامی ماده 299 هم اینطوری هست: دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت، هر دو صدمه و فوت، مثلا اعضا، اینم باید بحث کنیم که آیا راجع به اعضا هم دیه تقلیز میشه یا فقط راجع به قتل نفسه. در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از 4 ماه حرام، رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، و یا در حرم مکه، در حرم یعنی در اون سرزمین حرم، حرم مکه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد 6 گانه مذکور در ماده 297 که یا مثلا فرض میکنیم 1000 تا گوسفند یا شتر یا گاو یا حله هست یا دینار است یا درهم است. این شش تا دیه بر شش تا تنویع میشه، یعنی مخیر آقای ارباب قاتل که یکی از این شش تا رو انتخاب کنه. بعضی ها باز نظر خاصی هم دارن در این باب، که مرحوم آیت الله آقای حاسد محمود هاشمی شارودی نظر خاصی در باب تنویع دیه داره، و آیت الله آیه آشیخ محمد یعقوبی که از شاگردان مرحوم شهید آیت الله محمد صدر، سید محمد صدر هستند و الان جز مراجع نجف هستند، ایشون هم من یک کتابی دارم از ایشون که در باب دیه یک نظریه خاصی دارن که تخفیف در واقع حاصل میشه. ببینید الان در ماده 297 شش مورد به عنوان دیه ذکر شده. در ماده 299 هم گفته آقا در رجب و یعنی زمان و مکان، زمان منظور 4 ماه، مکان منظور حرم خانه کعبه، اون مقداری که حرم حساب میشه، نه مثلا خود مسجد الحرام ها، مقداری که حرم وقتی میوارد حرم میشید باید مثلا فرض میکنیم که محرم بشید، اونا به حرامه. این در حقیقت این. خب حالا یک مسئله دیگه هم هست، پس این محل تحریر نزالان شد. دقیقا همین ماده آقایون در فقه ما مطرحه. الان عرض کردیم مرحوم آیت الله از آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج کتاب القصاص جلد دوی مبانی می نویسه که من رومیز گذاشتم که انشاءالله بیارمش. می فرمان اولا اجماع وجود داره، ثانیانم روایات برش دلالت می کنه، منتها روایاتی که دلالت می کنه آقایون دو روایت بیشتر نیست، و این روایات هم حتی صحیح هم نیست، ازش تعبیر میکنن به معتبره. تعجب اینه که چطور شده همچی اجماعی درباره این مسئله تحقق پیدا کرده. اینا مگر نمیدیدن که توش ممکنه مثلا فرض میکنیم که دخل و تصرفی بشه، شاید این مسئله را مطرح نمیکردن. حالا ببینید یک استثناء داره، اگر مقتول از اقارب باشه، اگر مقتول از اقارب شخص قاتل باشه اونجا حکم فوق جاری نمیشه، که این رو باز باید بررسی کنیم که چرا و دلیلش چیه. حالا بعضی ها معتقدن که آقا زمان و مکان در احکام دخالت داره، در او زمان عرب ها نسبت به ماهای حرام مثلا فرض میکنیم یک تقیداتی داشتن، و چون اینا دعبشون بر جنگ بوده، بر غارت بوده، و شن الاغاره همیشه غارت رو خیلی دامن می زدن و زندگیشون اصلا بخشی از غارت و اینا می گذشته، ماهای حرام رو محترم می شمردن و شارع مقدس هم ماهای حرام رو تایید کرد. اما الان مثلا فرض میکنیم این آقای بیچاره‌ای که ترلی داره در شب مثلا فرض میکنیم که عرصه خدمت شریف با سعادت شما تاریک تو بیابانهای کبیر داره مره، یا مثلا فرض میکنیم که تو شهر اتفاق میفته یا تو روستا اتفاق میفته، دیه در این ایام 4 ماه مخصوص چه ضرورتی داره؟ آیا اینا که الان در صدد جنگ نبودن، در صدد غارت نبودن، در صدد مثلا بنده خدا رانندگی میکرده، حالا دیگه انسان، دیگه انسان، هیچ انسانی رو نمیشه بر سهوش مذمت کرد، قابل اشتباهه، کیست که اشتباه نکنه؟ در دنیا کسی نیست، نداریم که اشتباه نکنه. نگاه کنید این سوالات مطرحه. اولا یک بحثی دارن اینها، میگن آقا این بازه زمانی خیلی دخالت داشته در این حکم، و بازه زمانی اگر تمام بشه دیگه این حکم را ما بگیم آقا تمام دیگه. این مال همون زمانی بوده که غارت ها بوده، هجم ها بوده، حمله ها بوده، خونریزی ها بوده، دعب عرب این بوده. اما الان که نه، آقای مثلا مصداق اول رانندگان اگر تصادفی کردن، یا راننده نه، غیر راننده. الان ببینید آقایون مثلا اگر کسی داره مقتول را، میت را دفن میکنه، بیل را داره میزنه همینطور که قبر میکنه، یهو بیل به دست میت خورد و دستش قطع شد. ما این را خوندیم دیگه در کتاب قبلی که بحث میکردیم پارسال، در اون زیل اون مسئله ای که از تحویل الوسیله خوندیم که آیا اینجا الان حکم چیه. خب بفرمایید الان اینجا آیا دیه داره و به ورثه هم نمیرسه، باید برای میت خرج کنن. اگر چنانچه کسی رفت مثلا خدای نکرده سر میت رستن جدا کرد، دست میت رو جدا کرد، یا مثلا فرض میکنیم که اونجای مسائل رو ذیل اون آیه 20 مسئله تحریر الوسیله خیلی مفصل ما خوندیمش و بحث کردیمش، اگر کسی کار را انجام داد در تمام اینا دیه داره. نگاه کنید، خب این دیه الان در ماهای حرام اگر باشه تغلیظ میشه دیگه. خب این که قصد نداشته که مثلا ضربه ای به میت بزنه در حقیقت، حالا بگیم یکی عمدی انجام داده، درست، مثلا مسله کرده میت را، اونا دیه شون، ولی بابایی که داشت قبر میکن کمک میکرد بیل از دستش در رفت، یهو خود به کله میت یا مثلا به در واقع جایی از میت دستش قطع شد یا مثلا سرش زد، ولی اینجا. یا مثلا نمونه دیگری که عرض خدمت شریف با سعادت شما که قتل چه عمدی باشه چه سهوی باشه، نگونید. پس یک فرع اینه که اقربا اگر باشن حکمش چیه، یک فرعش اینه که این اختصاص به انسان نداره، حتی در میت هم بازی بحثا میاد. فرع سوم اینه که آیا قتل چه عمدی باشه چه غیر عمدی. عمدی الان تصالح بر دیه کردن، غیر عمدی هم که دیه از اصلش واجبه. یا نه، حتی دوستان عزیز مثلا شما ملاحظه بفرمایید، آقای طبیب طبیب داشت درمان میکرد بنده خدا، درمان میکرد بر اثر تسامح درمان. مثلا یک روز من یک پرونده‌ای رو خوندم، در روزنامه نوشته بود که طرف رفته که دماغش رو عمل کنه و ظریف کنه، بعد خب حالا این دماغ افتاده دیگه، بعد علیه دکتر مثلا اقامه دعوی کرده بود، یا یکی مثلا بعد از جراحی مرد به قول شما. آیا مثلا در اینجا آیا تغلیظ دیه که در آیات و روایات مطرح شده پیرامون قتل می باشه؟ آیا به نقص عضو ناشی از جراحات اعمال جراحی در امور پزشکی ببینید نیز تسری دارد یا نه؟ با توجه به منابع فقهی و ماده 299 قانون که تغلیظ دیه را منحصر به قتل کرده، الان بر اساس قانون مدنی در مورد قتل فقط دیه تغلیظ داره، بقیه دیگه الان اگر دکتری کار را کرد خب، یا مورد میت مثلا گفتیم اتفاق افتاد یا غیر اینها نخیر. بالاخره این مباحث باید بررسی بشه در این راستا. بله در این راستا. بله آیا دال، آیا در مورد فوت و یا نقص عضو اقارب، حالا اقارب اگر قتل باشه که گفتیم فرق میکنه حکمش استثناء شده تغلیظ نداره، ولی نقص عضو در حقیقت اینجا باز باید بحث کنیم و بگیم به طریق اولا دیگه اینجا مثلا فرض میکنیم که تغلیظ نداره، و یا نقص عضو اقارب در زمینه های پزشکی تغلیظ در دیه چه حکمی داره با توجه به ماده 299 و تفسیری آن در دیه را تشدید مجازات تلقی میکند. باز ولی تفسیری که زدن آمدن اضافه کردن اینا رو تو خود ماده قانونی نیستا، خب ولی تو تفسیری اینا هم اضافه کردن. در این راستا موضوعات زیر قابل طرح است. اولا درباره جایگاه ماهای حرام در بین اعراب جاهلی، برخورد اسلام با ماهای حرام، موارد تأثیر ماهای حرام در احکام اسلام، بررسی رابطه تشریع احکام مربوط به ماهای حرام با سنت‌های رایج در جزیره العرب، اقوال فقهای مذاهب اسلامی در باب تغلیظ دیه، ادله و روایات باب تغلیظ دیه که عرض کردیم ادله را که بررسی میکنیم ادعای اجماع شده و دو روایت فقط وجود داره. در باب حرم یک دو سه تا روایت وجود داره. فلسفه این تغلیظ چیست؟ بعد دیگه میزان تأثیر عقل و جهل مکلف. حالا اگر یک آقای مسئله را بدونه، یک آقای مسئله را ندونه، آیا تأثیر داره یا نداره؟ ببینید تغلیظ در دیه با توجه به ماهیت مجازات بودن آن مشمول عاقله در باز. حالا اگر چنان که در این 4 ماه دوستان عزیز بهتون شد دیگه، اگر در این 4 ماه کسی آمد مثلا همچی اتفاقی افتاد، قتلی صورت گرفت، حالا آیا اینجا هم مثلا فرض می‌کنیم عاقله باید او اضافه رم بده یا نه؟ این همچی مسئله مطرح شده و ما اگر صلاح هستیم مطرح مسئله را مطرح کنیم دیگه، در راستای بحثای ما هم هست، هم آیات قرآنش رو روزای چهارشنبه بررسی میکنیم که در قرآن آقایون هیچ بحثی درباره تقلیز دیه یا مثلا اینا نیامده، در این حال اینکه آیات متعدد در باب اشهر حرم آمده ها. عرض کردم دو سه تا روایت هم بیشتر نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیب. زیاد زیاد مقاله و پایان نامه در این زمینه زیاد نوشته شده ها، اصلا که داریم در حیرت. بله همونجا فهرستی را رفقا آوردن که مثلا در حوزه علمی قم مقالات متعددی چیز پایان نامه های متعددی نوشته شده، خداحافظ. ولی پایان نامه ها نمیان مثلا فرض میکنیم که نقد کنن این بحث را که ببینن میشه یا نمیشه. حالا باز امروز من هنوز میخواستم ببینم مرحوم آیت الله ثانی مثلا فتواشون چیه در این زمینه. من تحلیل الوسیله را با حواشیشون دارم تا تو ده، اینجا نداریم. آره مثلا اگر یک فقیهی مثلا حداقل یک فتوایی داشته باشه راه باز میشه برای اینکه آدم بتونه مسئله را واکاوی کنه و مثلا چیز کنه. ولی عرض کردم دیگه تقریبا از قدمام ندیدم اجماع وجود داره اینو. مثلا اگر ردیمین میبودن مثل مرحوم ابن جنید یا ابن عقیل، باز خودش یک ابن ادریسی مثلا اینا زمینه برای بله این باز میشه. او رو باید نگاه کنیم در واقع که همین مذاهب اونها چیه در واقع. بله اگر این طوری باشه بعید نیست که اجماع که اجماع مدرکی باشه در حقیقه. بله بله اجماع مدرکی باشه. و عجیب اینه که از این روایت هم تعبیر به معتبره میکنن، آقای خویی تعبیر به سیئه کرده. یعنی همچی میبینیم هست در حقیقت مسئله که. فصلى الله عليه وسلم.